همچنان با مشارکت خبرگزاری ایسنا. میزبان تشکل‌های دانشجویی خواهد بود تا ببینیم دانشجویان در دانشگاه‌های پایتخت نسبت به نقش و سهمشان در حکمرانی و آینده ایران اسلامی چه میگویند. سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید. رادیو تهران رو در این بخش تا ساعت 10 امشب خدمت شما خواهیم بود، اما برنامه بعدی تهران ورزشی هست که به اتفاق هم میشنویم.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در ابتدای شب 15 آذر 1404 هجری خورشیدی، شب شنبه هستیم. خیلی خوشحالیم، خیلی خرسندیم که هفته دیگر آمد. در قالب برنامه تهران ورزشی خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود تا حدود ساعت 19. خب طبق روال مروری خواهیم داشت بر خبرهای ورزش ایران و جهان. در قالب ارتباطات تلفنی چند خبر رو مورد پیگیری قرار خواهیم داد. البته بخش ثابت و ویژه برنامه رو هم فراموش نکنید، روک و راست با ورزش بانوان همراه با همکار بسیار ارجمندم مایده علاقه من. خب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، پرونده هفته 12مش بسته شد و شب گذشته دیدید که یک شهرآورد سرد و بیروح رو همگان در عراق در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه که این شهر شاهد بودن. بازی که حاشیه هاش از متنش خیلی پررنگ‌تر بود و الان هم سر و صدا کرده، لبخونی سروش رفیعی که چه گفته، چه الفاظی رو به کار کرده، به کار برده و مکدر کرده طرفداران استقلال رو، از یک سو که کمیته انضباطی رو تحت تاثیر خودش قرار داده، سنگ پرانی هایی که استقلالی ها به سمت پرسپولیس ها انجام دادن، از سوی دیگر درگیری دو بازیکن پرسپولیس که خیلی عجیبه، آخر مسابقه حسین کنعانی زادگان و سرژ وریه به جون هم افتادن و اونم یک سری از حاشیه‌ها رو ایجاد کرد. بنابراین متنی وجود نداشت و فقط حاشیه بود در شهرآورد 106. اما از شهرآورد و حاشیه‌های شهرآورد که عبور کنیم، همه نگاه‌ها رو باید ببریم همچنان به سمت قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال، جام جهانی 2026 که از تابستان آینده آغاز خواهد شد و گروه ما گروه متعادلی است، گروهی است که می‌تونیم بهش امید ببندیم. درست تیمی مثل بلژیک در رأس این گروه قرار گرفته که تیم پرستاره‌ای هست، اما به هر حال باید قبول کنیم که مصری‌ها تقریباً در توازن قوت و قدرت هستن با ما و میتونیم از صد این تیم بگذاریم. و البته نیوزلندی که سابقه ی رقابت با این تیم هم ما ثابت بکنه، ما نیوزلند رو معمولاً بردیم. شما از اینه میتونید دست به کار بشید و نظر بدید. 3094 در مورد گروه ما، گروه جی، گروه هفتم، یکی از گروه‌های 12گانه رقابت‌های جام جهانی 2026، جایگاهی که ما در این گروه داریم آیا منجر به صعود ما به مرحله بعد خواهد شد یا خیر؟ 3094. خب قربون هوش مصنوعی برم. چرا؟ به خاطر اینکه خوب پیش بینی کرده، یه پیش بینی شیرین کرده در مورد ما و گفته که تیم ملی فوتبال کشورمون 7 امتیازی خواهد شد. یعنی ما الان همش تو ذهنمون 4 امتیازه، اما هوش مصنوعی قربونش برم فداش بشم گفته ما 7 امتیاز قراره بگیریم. پس بنابراین هوش مصنوعی هم داره بهتون کمک میکنه، دست به کار بشید. 30094 چند امتیاز میگیریم؟ آیا سود میکنیم؟ سود نمیکنیم؟ منتظر پیام های پرمهرتون هستیم. انشالله که منم فرصت کنم پیام ها رو بخونم. خب صحبت در مورد لیگ کوتاه موند. میخوام خدمتتون عرض کنم که رد و بدل شدن تنها 6 گل در 8 مسابقه که یک فاجعه تاریخی است در فوتبال کشور، لیگ برتر هفته 12 رو تبدیل کرد به کم گل ترین هفته تاریخ برگزاری لیگ برتر. دیگه رکوردی از این منفی تر رو نمیتونستیم جابجا کنیم، اما به همت ستارگان پوشالی برخی از تیم‌ها و تساوی‌های 0-0 که در بازی‌های مختلف رقم خورد، بالاخره به این رکورد عجیب و غریب هم رسیدیم. سپاهان از توقف 0-0 تراکتور، از توقف 0-0 شهرآورد، نهایت بهره رو برد با برتری 2-0 مقابل فجر شهید سپاسی. فعلا رفت در صدر جدول تا محرم نویدکیا، بعد از اون افت شدید ابتدای فصل حالا تیمش رو در صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر ببینه. ملوانی هم دوباره به تنظیم کارخانه برگشتن، دو تیم مثل رفسنجان رو شکست دادن تا دوباره جزو تیم‌های بالانشین جدول باشن. اما باید نگران شد برای یحیی گل محمدی. یحیی گل محمدی با اون کارنامه درخشان در تمام تیمایی که بوده، چه بلایی داره سرش میاد که تیم فولاد رو چسبونده به جایگاه 14 جدول. خب همش از فوتبال نگیم، مگه رشته‌های دیگه گناه دارن که راجبشون صحبت نکنیم؟ مگه گناه کردن که در موردشون صحبت نکنیم؟ خیر، گناهی نکردن. در مورد هندبال هم صحبت کنم. رقابت‌های لیگ برتر هندبال امروز هم داره پیگیری میشه. یه بازی حساس‌ترین بازی هفته رو خدمتتون عرض کنم که برگزار شد، تموم شد و تیم سایپا موفق شد سپاهان رو 26-25 تنها با یک گل اختلاف پشت سر بگذره تا همچنان به روند توکتازی خودش در لیگ برتر هندبال سایپایی‌ها ادامه بدن. در سایر مسابقات که تا به این لحظه تموم شده خدمتتون عرض کنم که نفتگاز گچساران مقابل مسی کرمان تیم میهمان خودش 34-27 بازنده شده. ابکوی عراق و استقلال کازرو متساوی 24-24 به کار خودشون در مسابقه امروز خاتمه دادن. سنگی آهن باف هم مقابل میهمانش نیروی زمینی سبزوار 25-22 بازنده شد. تقریبا از ساعت 18:30 دقیقاً آخرین مسابقه این هفته رو تیم‌های سپاهان نوبین و پرواز هوانیروز مقابل همدیگه برگزار خواهند کرد. خب حتما خبرهای غیر فوتبالی بازم خدمتون خواهم گفت، به ویژه از رقابت‌های تکواندو زیر 21 سال امیدهای جهان که روز پایانیش رو داره در کنیا در آفریقا پشت سر میگذاره. اما میخوایم برگردیم بریم سراغ قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی که دیشب برگزار شد و همونطور که عرض کردم گروهی که میتونیم بهش امید ببندیم، میتونیم بهش دل ببندیم، متشکل از تیم ملی فوتبال کشورمون، بلژیک، تیم مصر، نماینده آفریقا و البته نیوزیلند، ضعیف‌ترین تیم گلدان 4، پات 4، سید 4، حالا اسمش رو هر چی بذارید، که اومد در گروه ما قرار گرفت. برای اینکه در مورد کم و کیف این گروه اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم، از نظر فنی در واقع مقدار ارزیابی کنیم وضعیت گروه رو، خواهش کنیم از دوست بسیار عزیزم امیر میرزاییان، کارشناس و مربی شناخته شده فوتبال کشور، که انشالله دقایقی خدمتشون خواهیم بود. آقای میرزاییان درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
به نام خدا. جناب روزی منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون، مخاطبین برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای میرزاییان ما یه سراپا گوش هستیم، ارزیابی فنی شما رو در مورد گروه جی یا گروه هفتم، گروهی که تیم ملی فوتبال کشورمون درش حاضر هست، از زبان جناب علی بشنوید. بفهم.
خب جناب روزی همه میدونن که خب قرعه کشی یک فرصت، یک شانس، یک برنامه ریزی هستش که به نظر من همونطوری که از صحبت قلعه‌ای من شروع میکنم، پیش بینیش این بود که حداقل با اون دو تیمی که نسبت به نیوزیلند کیفیت بهتری دارن مثل مصر و بلژیک بیفته و قطعا راجع به این موضوع فکر کرده بود و به این موضوع هم ایده داشت که بتونه مقابل این تیما عمل کرده بهتری داشته. خب این اتفاق افتاد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که سرمربی محترم تیم ملی کشورمون به خواسته حالا فنی و اون چیزی تیمی که می‌خواد مقابلش بازی بکنه و ایده‌هاش رو پیاده بکنه رسید. اینا دو تا مبحث داره. یکی این هستش که ارزیابی که ما می‌خوایم انجام بدیم و اینا چگونه هستش.
بله.
و دیدگاه مخاطبین برنامه رو به سمتی ببریم که حداقل یک ارزیابی درستی داشته باشه. خب شما وقتی راجع به تیم بلژیک صحبت می‌کنید، بلژیک شاید نسبت به لیگ‌های معتبر جهانی، لیگ شاید درجه دو باشه در اروپا، مثل انگلیس و یا لالیگا، بوندسلیگا نباشه، ولی تیم ملی کشور بسیار منضبط و منسجمی داره و نشأت گرفته از همون نظم تاکتیکی که بازیکنانش در اون قالب قرار میگیرن و قطعاً بازیکنان شاخص و سرشناسی که در این تیم دارن بازی میکنن مثل لوکاکو و دیپلوینه سرآمد این بازیکنان هستن و دروازه‌بان مطمئن این تیم. اینا نشون میده که با یک تیم به نظر من شناخته شده نسبت به حریفای دیگه داریم بازی میکنیم، ولی این نیستش که شما نگاه بکنید الان ما راجع به این داریم صحبت بکنید. این نکته بسیار مهم و از اهمیت هستش که ما الان داریم صحبت بکنیم، ولی تا 6-7 ماه ممکنه هم در تیم ملی کشور اون چند بازیکن تغییر کنن و هم در تیم‌های حریف استراتژی ها تغییر بکنه و تیم‌ها شرایط بهتری پیدا بکنن. خب مقابله وقتی بلژیک میخوایم بازی کنیم، استراتژیمون باید چگونه باشه، برنامه‌ریزیمون چگونه باشه که مقابل این تیم بتونیم حداقل‌ها رو بگیریم، یعنی با یک
خب این استراتژی‌ها رو آقای امینخان میرزایان عزیز ما باید در بازی‌های شبیه‌سازی شده در واقع
کاملا
دنبالش باشیم دیگه. یعنی اگر قرار باشه یه تیمی همتراز بلژیک پیدا نکنیم در دو تا فیفا دی که تا پایان تا آغاز رقابت‌های جام جهانی پیش روی ما هست، به ویژه فیفا دی فروردین که بسیار بسیار کلیدی است برای ما، طبیعتا خیلی از این برنامه‌های ما به بنبست خواهد خورد. میزون
کاملا ببین یه بخشش دست خب راجبش صحبت بکنیم ما میگیم، یه بخشش کادر فنیه و در نهایت فدراسیون فوتباله که باید این برنامه‌ریزی رو انجام بده. اینا مرتبط به هم هستن. اینا نشون میده که همونطوری که فرمایش کردید چند روزی ما شبیه سازی که می‌خوایم انجام بدیم. من یه فلش بک بزنم به صحبت‌های آقای کارلوس کیروش که مقابل نیجریه می‌خواست انجام بده، تمام تفکرش برای یک بازی بود، یعنی تمام برنامه‌ریزیش واسه یک بازی بود. حالا ما برنامه‌ریزیمون برای شاید میوزدن اولین بازی ما باشه،
چه مهمترین بازی ما خواهد
مهمترین ما هستش، ولی ما باید ارزیابیمون باشه که تیم‌هایی که سطح بالاتری دارن مثل بلژیک هستن بتونیم مثلا مثل پرتغال، مثل فرانسه، مثل اسپانیا با این تیم‌ها بازی کنیم. ولی به نظر من شاید درصد خیلی کمی هستش که اینا برنامه‌ریزی بسیار بلند مدت دارن که بتونن با ما بازی بکنن.
البته آقای میزایان جهت اطلاعی شما، پرتغال در فیفا دی فروردینش یه جای خالی داره، یه جای خالی هم خالی نبوده، قرار بوده با ازبکستان بازی کنه، از جایی که با ازبکستان همگروه شده الان اونجا خالیه. یعنی ما اگر اون 1,000,000 دلار ناقابل رو بتونیم از یه جایی تامین کنیم به پرتغال بدیم، طبیعتا ما میتونیم الان یه بازی دوستانه فوق‌العاده رو برای فروردینمون پیش بینی کنیم، یعنی با توجه به اینکه اون خلأ برای پرتغال سر ازبک به وجود اومد، یعنی به هر حال این شرایط الان برای ما مهیا هست اگر یه مقدار زرنگ باشیم و زودتر دست به جنبونیم.
کاملا الان اونجا بحث رایزنی که خود آقای نبی و آقای قنلویی هستن میتونن اون ارتباطات رو برقرار بکنن و به نظر من میتونیم به خاطر اینکه شناختی که تیم پرتغال در جام جهانی گذشتم از تیم ملی کشورمون داره، به نظر من شاید استقبال بکنه. و اگر راجع به 1,000,000 دلار صحبت بکنیم، جناب نوروزی، واقعا در فوتبال ما 2,000,000 دلار میدن رضایت‌نامه میدن.
بله
و این به نظر من برای تیم ملی کشوری که میخواد آبروداری بکنه برای 85 میلیون جمعیت مبلغ نیستش که ما امیدوارم این اتفاق بیفته. خب تیم دوم به نظر من رقیب اصلی ما با مصر هستش، مصری که نشون داد در بازی‌های چهار جانبه اون کیفیت لازم رو نداره.
اتفاقا همین نقطه خطره دیگه. ببینید الان روی مسئله خیلی دارن مانور میدن که آقا مثلا مصر رفت جلوی ازبکستان، هم اسیر اورونوف شد، دوتا گل خورد، تیمش فوق‌العاده ضعیف بود، ولی مصر شما تو قاره آفریقا اولا که رکورددار قهرمانی جام ملت‌های آفریقاست و یه تیم بسیار با کیفیتی و اصلا به این نتایج بازی‌های دوستانه و چند جانب و اینا اصلا نباید اتکا کرد. می‌فهمید؟
نه کاملا. هر تیمی توی افت میره، بازیکن توی افت میره، مثل صلاح تیم توی افت میره توی یک شرایطی. شما نمیتونید تمام طول سال تمام مدت یک تیم بتونه شرایط آرمانی داشته باشه. وقتی من صحبت کردم گفتم الان ما داریم راجع به تیم صحبت میکنیم، تا 7-8 ماه دیگه قطعا این مصری که در چهار جانبه بود ما نمیبینیم. شما میدونید یک ویترین فوتبالی هستش، بازیکن، تیم، کشور، به اونجا بستگی داره که عملکردشون چگونه است. یعنی یک ویترین فوتبال هست، شما با یک مسابقه چهار جانبه نمیتونید قیاس بکنید. قطعا تیم مصر رقیب اصلی ماست، یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم تقریبا برای حالا دوم شدن ما با اون تیم باید بجنگیم، شاید سوم شدن تقریبا در دسترس باشه با تیم نیوزلند، مخصوصا اگر بازی اولمون رو با سپری بکنیم. ولی نیوزلند هم ما نباید دست کم بگیریم، بسیار بازی حیاتی هستش. از الان بگیم سه امتیاز هستش جناب نوروزی، نکته بسیار مهم هستش که آرسن ونگر میگه، میگه شدت انگیزه مهم نیست، استقامت انگیزه برای موفقیت مهمه. اینی که ما تو طول این 7-8 ماه چقدر انگیزه استقامتی داشته باشیم و بتونیم عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم خیلی کمک میکنه بهمون.
حالا در مورد شبیه سازی مصر و نیوزلند رو نگفتید آقای میرزایان. ببینید الان مثلا تیمای شمال آفریقا تیمایی هستن که از نظر فنی هم خیلی نزدیکن به مصر، مثلا میتونه شاخص ترینش مراکش باشه، حالا اگه برنامه مراکشی ها پر نباشه. یا نیوزلند هم همیشه تو بازیایی که با استرالیا برگزار کرده معمولا اگه باخته هم دقت کرده باشید 1-2-1 باخته، یعنی همیشه تقابلای نزدیک با استرالیا داشته. شبیه سازی اینا رو بچه گونه انجام بدیم؟
کاملا من فکر میکنم همونطوری که فرمایش کردی خاش. به نظر من نیوزلند شبیه استرالیا همیشه رقیب بوده و کاملا نشأت گرفته از یک فوتبال هستن،
بله،
و من فکر میکنم شاید با استرالیا بتونیم بازی بکنیم، شبیه سازی نیوزلند رو داشته باشیم. شما میدونیم متکی به آبراج قد، قدرت بدنی، ارسال های از جناحه، یعنی این فوتبال نیوزلند هستش که به نظر من میتونه به ما کمک بکنه. همونطوری که شما اشاره کردید مراکش تیم سخت‌کوش هستش، ما با این تیم هم بازی کردیم. یعنی وقتی شما در جام جهانی گذشته با یک تیم بازی میکنی قطعا شناختی دارن، ارتباط بهتری میتونید برقرار کنید برای شبیه سازی. من فکر میکنم حالا از جنس مراکش، الجزایر، از این تیم ها میتونه کمک بکنه به تیم ملی کشورمون که یک شبیه سازی داشته باشیم. ما باید بدونیم اولین فاکتوری که جناب نوروزی به خود ما مربوط هستش و من فکر میکنم بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار، وقتی شما میبینید میگن فوتبال نزدیک شده به هم، فوتبال تکنیک نزدیک به هم نشده، فوتبال اون تاکتیکا نزدیک به هم شده، اون آمار دوندگی و جنگندگی که همه تیم‌ها در دسترس و قابل پیش‌بینی هستن میتونن زود بهش برسن، اینا باعث شده که فوتبال نزدیک بشه به هم. این نیستش که شما مهارت یک بازیکن رو بتونی نزدیک بکنی، شما میتونی با دوندگی و جنگنده فضاهای بیشتری تو فوتبال اشغال بکنی که بسیار حائز اهمیت هستش.
ما سطح آمادگی جسمانیمون آقا میرزایان باید به حدی برسونیم که حداقل تو هر بازی بچه‌ها ما 12-13 کیلومتر راحت بدوئن.
دقیقا. به نظر من این یکی از شاخصهای مهم و فاکتورهای مهممون هستش که آقای قلعه‌نویی باید روی این مبحث بسیار کار بکنه. تیم ملی کشورمون بحث بنزین سبز، بازیکنان جوانی که دارن بازی کنن مثل حسین زاده که نشون دادن در بازی‌های پیش رو عملکرد خوبی داشتن، یعنی استادی، یعنی تیممون باید یک تیم جوان باشه. شما وقتی مقابل بلژیک بازی می‌کنید پرس و اون بحث بازپس‌گیری تو بسیار حائز اهمیت هستش، دوندگی زیاد میطلبه، بازی شاید مثلا دارم میگم اول تمام انرژی ما رو بگیره، ریکاوری این بازیکنان بسیار مهم هستش و اون آسیب دیدگی هایی که در طول مسابقات بازیکنان به نظر من دارن، این نشون میده که در 7-8 ماه آینده بازیکنانی که حالا آسیب دیدن برسن و یا خدا نکرده بازیکنانی در هر تیمی سالم هستن در جام جهانی آسیب ببینن این اتفاقات افتاده. وقتی ما راجع به تحلیلی داریم میکنیم الان با اون شرایط و بضاعت تیم ها داریم صحبت میکنیم، شاید چند ماه دیگه
تغییرات ایجاد بشه،
دیدگاه ها و اون فرایند انتخاب بازیکنان و اون استراتژی بازی ها کاملا متفاوت شده.
بله آقای میرزایان، حالا یه پیش بینی هم من میخوام از شما بگیرم. الان توی برنامه ما از عزیزان شنونده هم خواهش کردیم که پیش بینی هایی رو به ما ارسال کنن که حالا من اگه فرصت کنم بعد از قطع ارتباط با جناب علی حتما این پیش بینی ها رو میخونم. به هر حال ما دنبال 4 امتیاز بودیم، اما حالا میگم خیلی به هوش مصنوعی اینا که نمیشه اعتماد کرد، ولی خب هوش مصنوعی الان 7 امتیاز برای ما پیش بینی کرده. جناب علی پیش بینیتون چیه در مورد امتیازات که ما در این گروه بگیریم؟ چون که ما اگه جزء 8 تیم برتر سوم هم بشیم تو گروه های 12 کانه باز میتونیم به مرحله 16ام صعود کنیم، و اگر دوم بشیم با تیم دوم گروه دی که حالا یکی از تیم های به هر حال آمریکا و پاراگوئه و استرالیا میتونن باشن یا اون تیم پلی‌آفی میخوریم، اگر سوم بشیم احتمالاً با تیم فرانسه مواجه خواهیم شد. فکر میکنید ما اگر صعود کنیم با چند امتیاز امکان صعود خواهیم داشت؟
من فکر میکنم اگر الان راجبش داریم صحبت میکنیم و تیم هایی که راجبش صحبت کردیم با شرایط من فکر میکنم میشه این تیم 4 امتیاز شاید 5 امتیاز هم بگیره.
شاید بتونه، یعنی حتی شما رو به 5 امتیاز هم حساب میکنید؟
من فکر میکنم بشه. اگر یک بحث ساختار دفاعیمون، من راجع به صحبت کردم با آقای قلعه‌نویی هم صحبت کردم. آقای قلعه‌نویی هم راجع به موضوع بهش اشاره کرد تو برنامه تلویزیونی. ما با مقابله اگر با 5 دفاع 5-4-1 بازی بکنیم، 5-3-2 بازی کنیم، مقابل تیم بلژیک بتونیم عرض دفاع رو کاملا پوشش بدیم، اون رو داشته باشیم در حد خط هافک و خط دفاع، به نظر من از اون تیم هم میتونیم ما یک امتیاز بگیریم. این اتفاق به نظر من شدنیه.
بله.
جنس فوتبال بلژیک میخوره به جنس ما. و من فکر میکنم بتونیم. شما اگر راجع به دیبروینه دارید صحبت کنید، دیبروینه یه مقدار افت کرده، بازیکن تاثیرگذاری که از منسیتی هم به خاطر همین اومد بیرون.
بله.
گواردیولا به این سادگی.
بله خب بلژیک فقط دیبروینه نیست. الان مثلا همین امشب تروسار برای آرسنال گل زد. الان درست تیمش باخت ولی گل زنی کرد.
وقتی نگاه می‌کنید ما با دفاع 4 خطی 4 نفره با این سرعت لوکاکو و اون قدرت بدنی نمی‌تونیم مقاومت. ما حتماً باید پایین دفاع بازی.
درسته.
یعنی وقتی مقابل این تیم‌ها بازی می‌کنیم استراتژی‌ها و فلسفه‌مون اگه تغییر بکنه، خیلی مباحث زیادی از نام رو روزی راجع به تیم‌ها وقتی می‌خواید صحبت کنید، برنامه‌های متعددی باید داشته باشید.
بله.
فوتبال مثل شطرنجه که بتونیم از بضاعتمون استفاده بکنیم. توی تورنمنتی که مثل جام جهانی از همه رصد میشن، ما استراتژی‌ها و هر بازی داره آنالیز میشه.
همینطور. بله.
زیادی هست. ما باید بتونیم تغییر و تبدیلای سیستم رو در عین بازی و از همون بهتر بازیکنان همترازی که جنس اون بازی بکنن. به طور مثال بازیکنان، حالا مثلا دارم میگم، دونده‌تری مقابل بلژیک بزنیم، بازیکنان فیزیکی تری مقابل نیوزلند بزنیم.
بل.
و از این دست بازی ها. اینا نشون میده که جنس تیم ملی کشورمون باید جور باشه و بتونه تبدیل سیستم 3-4-4 رو
انعطاف هم داشته باشه.
انعطاف داشته باشه.
بله
بله. آزمایش بکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. به شخص مثل همیشه لذت بردم از مصاحبت با شما و نکات فنی قشنگتون. آقای میرزایان آرزوی توفیق دارم با تو. خداحافظی میکنیم.
بزرگواری.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، از شما تقاضا کردیم، خواهش کردیم که پیش بینی کنید که آیا از گروه مون صعود می‌کنیم یا صعود نمی‌کنیم. متوجه به قرعه کشی و حضور تیم‌های بلژیک و مصر و نیوزلند در کنار ما در گروه جی یا گروه 7، بریم سراغ جواب‌های برخی از دوستان. 0933 4 شماره آخر 6426 که اسمشون رو ننوشتن، گفتن جام جهانی 2014 همه گفتیم بوسنی راحت می‌زنیم و می‌ریم بالا، سه یک باختیم و حذف شدیم. نیوزلند هم همونه. در واقع یه جوری ایشون هشدار دادن با این حرفشون. امیر صدیق به قول خودشون از پشت فرمون، داداش مراقب باش حالا تصادف نکنی، گفتن 6 تا از بلژیک نخوریم، صلوات بفرست. خب اینم به هر حال نظری هست. گفتن مش نمونه خروار. همین وضعیت لیگ برتر نتیجه جام جهانی میشه، نهایتا ما 2 امتیاز میگیریم. 0912 4 شماره آخر 7519 برای ما این پیام رو ارسال کردن. علی بیاتی که مثل همیشه به بنده خیلی محبت داشتن که ازشون هم ممنون هستن، گفتن من نه با هوش مصنوعی کار دارم نه با اما اگر و اینطور چیزا، ولی خدا وکیلی اگه قرار از بین 48 تیم یکی از اون 32 تیم صعود کننده نباشیم، کلا فوتبال رو ببوسیم و بذاریم کنار بهتره، چون نه هزینه تراشی میشه نه اعصاب ملت خورد میشه. فقط امیدوارم مهدی تاج بازی تدارکاتی مناسب و درخور برای تیم مهیا کنه، که به هر حال نظر درستی هم هست. یکی دیگر از عزیزان محمدرضا عباسی از تربت جام، عباسیان از تربت جام، اصرار لطف داشتن نسبت به بنده و برنامه، گفتن که به نظرم گروه خیلی خوبیه و انتظار داریم که از گروه باید صعود کنیم و توقع زیادی هم نیست. تیم ملی 2 امتیاز خواهد گرفت رو علی اصغر درشتی اگر درست تلفظ کرده باشم یه درشتی برای ما ارسال کردن و اصرار ارادت کردن. ما هم از شما خیلی ممنون هستیم. گفتن با همین گروه آسون بازم سود نمی کنیم. فرجی از تهران. به هر حال دیدگاه ها متفاوت هست، بعضی خوشبینن بعضی بدبین هستن، ولی بازم باید بگیم دیگه، یک گروه متوازن نه خیلی ساده نه خیلی سخت نصیب امیر قلعه‌نویی و تیم ملی فوتبال کشورمون شد. شاید خود امیر قلعه‌نویی هم اگه می‌خواست این گروه رو بنویسه به این خوبی نمیتونست این گروه رو انتخاب کنه.
خب یه مقدار از فوتبال و ورزش و قرعه کشی جام جهانی فاصله بگیریم و میخوایم بریم سراغ همکار بسیار ارجمندمون مایده علاقمند که با مهمان بسیار عزیزشون آماده و مهیاست تا روک و راست با ورزش بانوان رو تقدیم حضورتون کنن.
دارم
ورزش قهرمانی
ایران رو میذارم
کنار.
خیلی از این بابت خوشحالم.
تیم ما
خیلی یک دست به
برنده تلاشمون
کردیم
که قهرمان بشیم. به صورت حرفه‌ای هنوز جا نیافتاد که یه شغل یا حرفه مشخص بشه که شما بتونید منبع درآمدی ازش داشته باشید.
از سر غیرت بود که داشتیم بازی میکرد. من خودم با انگشت شکسته دارم بازی میکنم.
این مقام اولی میسر نمیشد.
اما ما این سرعت پیشرفتمون رو باید یه مقدار بیشتر بکنیم.
روک و راست با ورزش بانوان.
خب شب همگی بخیر باشه. شنبه خیلی خوبی رو امیدوارم تا به همین لحظه که ساعت 18:24 و شد 25 دقیقه، امیدوارم شروع کرده باشین روک و راست با ورزش بانوان در روز شنبه. من فکر میکنم انشاءالله که بی‌نظیر باشه با حضور مهمان عزیز و ارجمندم. امیدوارم همینطور ادامه پیدا بکنه. من که از اول صبح خیلی خوب شروع کردم به خاطر یه مصاحبه که در برنامه صبح هم داشتم و اون انرژیش گرفته ما رو تا به همین الان و قرار انشاءالله آخر هفته هم ادامه پیدا بکنه. پس خیلی مهمه روز تو چطور شروع بکنی. مهمان عزیز امروز من رئیس هیئت اسکواش استان تهران که یک سمتی هم در کریکت ایران دارن استان در واقع در بخش جهانی، من خیلی خیلی بهشون خوش آمد میگم. جناب آقای سفری عزیز، حال شما چطوره؟
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که برنامه خوبی در کنار هم داشته باشیم و صحبت‌های خوبی در رابطه با اسکواش داشته باشیم انشالله.
آقای سفری عزیز، برنامه ما اسمش میدونین دیگه، روک و راست با ورزش بانوان. شما یه سمت فوتبالی هم داشتین، در باشگاه فولاد هم بودین درسته؟
در زباهن.
در زباهن؟ چرا گفتم فولاد؟ در زباهن بودین. خیلی خوب، یعنی یه شخصیت و چهره فوتبالی هستی و من فکر میکنم تاب و تحملتون خیلی باراست برای نقد، درسته؟
امیدوارم.
ولی این فوتبالی از سوالی نشین اینجا ها،
انشالله که اینطور نیست.
خب من میخوام بگم که یعنی هم نقدمون خیلی ممکنه تند و تیز باشه و من واقعا از شما سعی صدرتون رو میخوام و حوصلتون رو. آماده ای؟
امیدوارم که بالاخره این نقدها اگر مصون ثمر باشه برای اسکواش ما پذیرا هستیم.
حتما در جهت بهبود اوضاع ورزش و رشته اسکواشه. خدمت شما عرض بکنم که شما چیزی بوده یک سال و خورده ای میشه که رئیس هیئت اسکواش استان تهران انتخاب شدین. بعده
انتخابات 4 ماه پیش بوده، قبل از اون من سرپرست هیئت بودم.
آها، بعد یعنی استفاده دیدین از سرپرستی کنار رفتین؟
بله.
یا نه
من استعفا دادم از بله، خب سرپرست بودم، از سرپرستی استعفا دادم، بعد انتخابات برگزار شد و خب بعد از اون من رأی آوردم و خدمت دوستان در جامعه اسکواش هستم.
من مدت هاست دارم اسم شما رو میشنوم در اسکواش، البته افتخار دیدار شما رو نداشتم بنده، ولی کن حالا امروز که مهمان من هستین، اوضاع اسکواشتون به نظر خودتون چطوره؟
واقعیت اینه که این اوضاع نسبیه.
یعنی چی نسبیه؟
عرض میکنم این که بگیم اوضاع چطوره، من میتونم بگم خوبه یا بده. به نسبت کی و به نسبت کی. اگه به نسبت مثلا یک سال گذشته میگیم،
خب نه الان که 4 ماه اومدین.
خب نه من در حقیقت 4 ماه نیست، حدود یک سال 16-17 ماه من در جامعه اسکواش هستم. قبل از اون سرپرست بودم، بعد استعفا دادم و بعد به عنوان
دقیقاً درست گفتم یک سال خورده ای شما در اسکواش هستید. خب خیلی خوب، دفترتون کجاست؟
در ورزشگاه حیدرنیا.
دیهیم نیستین؟
نه، در ورزشگاه حیدرنیا هستیم.
خب یه گزارش داریم، اینو بشنویم با هم.
بله.
خب اینجا مجمع ورزش دیهیمی، دفتر هیئت اسکواش بسته است.
این میکروفون مخفیه.
ساله
من دفتر هیئت اسکواشه. نوشته هیئت اسکواش. کدوم باره؟ از اون بر؟ از اون طرح، از اون پشت. بعد
البته ایشون خیلی اطلاعات نداشت و رفتم جلوش.
یعنی این پشت این دفتر هیئت اسکواش نوشته؟ من چون دیروزم اومدم نبودم کلا.
نیستم، میگم من نمی‌بینم.
پس اگه یه وقت کار داشته باشیم با رئیس هیئتشون با چیکار کنیم؟
از گوگل شماره هیئت اسکواشو درمیارم باهاشون تماس بگیرم، چون هیچ ازشون ندارم.
یعنی خودشون هیچ وقت نمیاد تو دفترشون بشینه؟
چون
شما نه ماه اینجا این؟
نه دیگه، شما باید میگم زنگ بزنم پیداشون، اصلا نمیدونم چیان چیان کجا اسکواشی هستن.